کمک بگیرید، از یک پزشک کمک بگیرید و بتونید فرزندتون رو تا هنوز این اختلال به صورت یک عادت براش در نیومده بتونید از خطرش به هر حال جلوگیری بکنید و بهش کمک برسونید.
بسیار خوب خانم کبیری، این هم از مشکل و اختلال خوردن در کنار علائم و نشانه های افسردگی و بیشفعالی و بیقراری و این چیزایی که اشاره شد، که البته اختلال خوردن متاسفانه زیاد مشاهده میشه، یا زیاد میخورن به طور غیر معمول یا نمیخورن به طور غیر طبیعی، که متاسفانه بسیاری وقتا هم کدام حساسیت جدی را برای فامیل و پدرها و مادرها ایجاد نمیکنه، به خصوص برای دخترها و پسرای نوجوان و یک کم کلانتر که باید توجه شوا به نخوردن و بی اشتهایی و تغییرات غذایی. خب در لحظات پایانی اگر بحث و موردی دیگی هم مد نظرتان است بفرمایین، ما در خدمتتان هستیم.
امروز آخرین نکته‌ای که میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد این موضوع هست که گاهی اوقات بچه‌های ما نگرانی شدید دارن یا ترس دارن از انجام کاری در حدی که مانع انجام فعالیت‌های روزمره زندگیشون میشه. این مسئله میتونه به این معنا باشه که بچه ما از اختلال استرابی داره رنج میبره. اختلال استرابی میتونه افراد رو در تمام سنین از جمله در دوره کودکی و نوجوانی درگیر بکنه و بچه‌هایی که مبتلا به این اختلال هستن این سری علائم و نشونه‌هایی دارن، ممکنه عصبی باشن، ممکنه غمگین باشن، نگران باشن، مضطرب باشن. این مسئله میتونه تمام برنامه روزانه زندگی اونها رو دچار مشکل بکنه، مثل مدرسه رفتنشون، مثل روابطشون با دوستانشون، مثل انجام تکالیفشون، همه ممکنه دچار مشکل بشه. حالات استرابی در بعضی از بچه‌ها زمانی بیشتره که میخوان توی جمع حرف بزنن، میخوان پیش بقیه بچه‌های کلاس صحبت بکنن یا توی مهمونی میخوان بیان صحبت بکنن. گاهی اوقات اختلال استرابی رو در کسانی میبینیم که دارن جدا میشن، مثل بچه‌ای که میرن مهد کودک یا سال اول مدرسه شونه، وقتی که از پدر یا مادرشون جدا میشن این اختلال رو در اونها میتونیم مشاهده بکنیم. این اختلال غیر شایع نیست و خیلی از پدر مادرها ممکنه اونو تجربه کرده باشن در بچهای خودشون و معمولا میگن از هر 100 تا کودک تو سنین قبل از مدرسه 6 تا 7 نفر ممکنه دچار این اختلال بشن و 2 تا 3 نفر دچار نوع شدید این اختلال که بهش میگیم اصطلاحا هراس دچار اون بشن. بنابراین اگر که میبینیم فرزند ما این استراب رو داره خیلی سرسری ازش نگذاریم بگیم الان اول سال بعدن خوب میشه، نمیدونم ولش کن ناگهانی برو، اینا راه درمانش نیست. واقعا باید بهش توجه بکنیم و کمک بگیریم از کسی که متخصص این برنامه است و بتونیم فرزندمون رو از راه درستش درمان بکنیم و بتونیم این قضیه رو مدیریت بکنیم. بنابراین والدین عزیز توجه بکنن که حتما این مشکل رو جدی بگیرن و بتونن به فرزندشون کمک بکنن.
متشکر و سپاس خانم کبیری از صحبت‌های بسیار شیرین و مفید شما. انشالله بازم در خدمتتان در جلسه بعد خواهیم بود.
خواهش میکنم، متشکرم از وقتی که به بنده داد. خدا حافظ شما.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بیهس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمیک مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکوستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدن باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم، استفاده از کرم زینکوکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم، تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند، میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
خداوند حافظ ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodari_mashhad. خداوند حافظ و ناصرتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان ضمن ارائه گزارشی از حمله انتقامی شام شنبه علیه مواضع در پاکستان، اسلام آباد را به تلاش برای ناامن کردن کشورهای منطقه از طریق پناه دادن به تروریست‌های داعش خراسان متهم کرد. ذبیح الله مجاهد امروز در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل پیرامون تشدید درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان و همچنین نقض حریم هوایی افغانستان در حملات پاکستان، اسلام آباد را به پناه دادن داعش در خاکش متهم کرد و گفت که باید پاکستان سران داعش را از خاک خود اخراج کند یا به افغانستان تحویل دهد. مجاهد تاکید کرد هر کشوری که بخواهد حریم هوایی افغانستان را نقض کند، حکومت کابل به آن پاسخ متقابل خواهد داد و افزود که در تمام مرزها و خط فرضی افغانستان وضعیت تحت کنترل کامل قرار دارد و تا حد زیادی از عملکردهای غیر قانونی جلوگیری شده است. به گفته مجاهد، وزارت دفاع حکومت طالبان از تمام امکانات موجود استفاده می‌کند تا پوشش‌های امنیتی تمام مرزها و خط فرضی تقویت گردد و به این منظور این وزارت اخیراً اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است. سخنگوی حکومت طالبان وضعیت افغانستان را در مجموع رضایت بخش و در بهترین شرایط خواند و گفت که در تمام جغرافیای افغانستان هیچ گونه تهدیدی وجود ندارد. و همچنین گفت که برای برخی از حلقات خاص در گروه حاکم پاکستان وضعیت امنیتی و پیشرفت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ناخوشایند است و این در حالی است که بیشتر نظامیان، سیاسیون، احزاب، علما و مردم پاکستان نیز با آنان موافق نیستند و از خودسری‌ها و عملکردهای این حلقه‌ها به تنگ آمدند. سخنگوی حکومت طالبان به این حلقات هشدار داد که از برخورد منفی علیه افغانستان، نقض حریم و سایر اقدامات تحریک‌آمیز دست بردارند، زیرا در غیر این صورت اقدامات آنان عواقب منفی و ناگوار خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد همچنین مدعی شد که شهاب المهاجر رهبر گروه داعش خراسان و همکاران نزدیک او در خاک پاکستان پنهان شدند و افغانستان به طور جدی خواستار تحویل گرفتن این افراد یا اخراج آنان از خاک پاکستان است و در این صورت است که دولت پاکستان مسئولیت خود را انجام داده و به تعهداتش وفا کرده است. مجاهد گفت حملات علیه مقامات امارت اسلامی، خانقاه اهل تصوف و مساجد اهل تشیع در کشور، معابد هندوها در کابل و دیگر ادارات دولتی و مراکز فرهنگی از منطقه خیبر پختونخوای پاکستان مدیریت و تنظیم شده است. وی با اشاره به حملات داعش در خاک ایران و روسیه تصریح کرد که پاکستان با پناه دادن به داعش و پرورش آنان به دنبال ناامنسازی افغانستان، ایران و دیگر کشورهای منطقه است. سخنگوی طالبان افزود طبق تحلیل‌ها و شواهد، اتباع اروپایی نیز در مراکز داعش در خاک پاکستان آموزش دیده و دوباره برای حمله به کشورهای اروپایی و دیگر کشورها فرستاده شدند. مجاهد همچنین در تشریح نتایج عملیات انتقامی نیروهای مسلح طالبان علیه پاکستان گفت حدود 20 تا 25 پسته امنیتی پاکستان تصرف شده و مقدار زیاد سلاح و مهمات غنیمت گرفته شده است. و افزود که در حملات دیشب افغانستان بر نظامیان پاکستانی 58 نفر کشته و نزدیک به 30 نفر دیگر زخمی شدند. مجاهد همچنین گفت که نیروهای افغانستان در حمله شام گذشته نیز شهید و زخمی داشتند. و با تاکید بر این که حکومت طالبان هیچگاه اجازه نخواهد داد گروه‌های مسلح و مخالف کشورهای دیگر در داخل خاک افغانستان فعالیت داشته باشند افزود تعداد زیادی از مهاجرین پاکستانی که در داخل افغانستان به سر می‌برند امارت اسلامی به آنان اجازه حمل سلاح را نمی‌دهد. وی با اشاره به حملات هوایی پاکستان به کابل و دیگر ولایات کشور گفت که حمله هوایی به کابل تلفات جانی نداشته و صرفاً برای ترساندن مردم و شهروندان کابل صورت گرفته است، اما در اثر حملات هوایی در پکتیا تلفات جانی و مالی به مردم وارد شده است. مجاهد در پاسخ بر رسانه‌ها گفت که یک هیئت بلندپایه پاکستان قصد سفر به افغانستان را داشت، اما پس از نقض حریم هوایی کشور حکومت طالبان از سفر آنان به افغانستان ممانعت به عمل آورد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنین با بیان اینکه افغانستان روابط خود با هند را بر اساس منافع ملیش حفظ می‌کند تصریح کرد که کابل در تلاش است تا با تمام کشورها از لحاظ سیاسی و اقتصادی روابط داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر ضرورت گفتگو و خیشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان تاکید کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز نگرانی از تحولات چند روز گذشته بین پاکستان و افغانستان، ضرورت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور را خاطر نشان کرد و خواستار خیشتنداری و شروع فوری گفتگو بین طرفین با هدف کاهش تنش و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای حفظ صلح و ثبات در محیط پیرامونی قائل بوده و آماده هر گونه مساعدت برای کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان است. دولت پاکستان بیانیه مشترک دهلی نو و کابل را که در سفر امیرخان متقی به هند صادر شده است به شدت محکوم کرد. پاکستان با اشاره به این بیانیه به جموع و کشمیر آن را نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و بی احترامی به قربانیان و احساسات مردم کشمیر تحت اشغال غیر قانونی هند خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است این بیانیه مشترک به شدت نسبت به فداکاری ها و احساسات مردم جامو و کشمیر بی توجه است، مردمی که همچنان برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه عادلانه را ادامه می دهند. در همین ارتباط معاون وزیر خارجه پاکستان سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار و یادداشت اعتراض کشورش را تسلیم او کرد. وی تاکید کرد که ذکر جامو و کشمیر به عنوان بخشی از هند در این بیانیه تخطی آشکار از قطعنامه های شورای امنیت و مغایر با وضعیت حقوقی منطقه مورد مناقشه است. وزارت خارجه پاکستان نیز در بیانیه ضمن رد اظهارات امیرخان متقی مبنی بر داخلی بودن مسئله تروریسم در پاکستان اعلام کرده است اسلام آباد شواهد معتبری از حضور عناصر موسوم به فتنه خوارج و فتنه هندوستان که از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت میکنند در اختیار کابل قرار داده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای سفر 6 روزه در هند به سر میبرد. یک منطقه مرزی در ولایت قندهار هدف حملات هوایی ارتش پاکستان قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، ولسوالی مرزی اسپین بولدک از مربوطات ولایت قندهار امروز هدف حملات هوایی ارتش پاکستان قرار گرفت. پیش از این نیز رسانه‌های محلی افغانستان از حملات هاوانی مرزبانان پاکستانی به مناطق مرزی ولایات پکتیا و پکتیکا خبر داده بودند. این حملات پس از درگیری‌های شدید شب گذشته مرزبانان افغان و پاکستانی در 7 ولایت مرزی افغانستان و پاکستان انجام شده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان از تثبیت 43,330 جریب زمین و بازگشت بیش از 1,335,000,000 افغانی و نزدیک به $13 میلیون وجوه دولتی به بیت المال خبر داده است. همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان از 10,000 جریب زمین بیش از 1,235,000,000 افغانی و نزدیک به $13 میلیون که دولتی تثبیت شده خبر می‌دهد. ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه حکومت طالبان در سال 1446 هجری قمری قضایای مربوط به دارایی‌های عامه و حکومتی را به نیابت از حکومت در محاکم به پیش برده که 10,000 جریب زمین و صدها میلیون افغانی و میلیون‌ها دلار به نفع حکومت از سوی محاکم فیصله شده است. حافظ برکت الله سخنگوی وزارت عدلیه می گوید
این قضایا توسط ریاست عمومی قضایای امارت وزارت عدلیه و پیش برده شده و با دفاع از این اداره از منافع امارت اسلامی در محاکم حدود 43,330 جریب زمین بیش از 1,335,000,000 افغانی و نزدیک به $13 میلیون توسط محاکم به نفع امارت اسلامی فیصله شده است.
همچنان به گفته سخنگوی وزارت ملکیت‌های مربوط دولتی بررسی گردیده که در نتیجه نزدیک به 630 جریب زمین و 152 باب مغازه که مربوط به ادارات دولتی بوده که برای آنها تسلیم داده شد.
فیصله محاکم بالای بخشی از این قضایا تطبیق گردیده و دارایی های به دست آمده بر اساس این فیصله ها به خزانه امارت اسلامی تسلیم داده شده است.
همچنان حکومت طالبان از تطبیق فیصله محاکم در سال 1446 در مورد 87 باب مغازه، 2 باب آپارتمان، 33 در بند حویلی و 1 باب مارکت تجارتی که تطبیق کردید خبر می دهد. شهروندان از این دسته فیصله ها ابراز رضایت می کنند تا از چنگال افراد زورمند دارایی های عامه خارج ساخته شود. محمد رسول، یک تن از شهروندان:
این کمیسیون بسیار مؤثر است، میتونه زمینا را زمو کسایی که غصب کرده بودن به منافع شخصی خود استفاده میکردن، چه دولتی بود چه شخصی، میشه به منافع عام مردم امارت اسلامی فامیل سر سرمایه گذاری کنه تا بهبود و رشد اقتصاد مردم فامیل بهبود پیدا کنه.
در کنار این امر، شماری از شهروندان نگرانند که بعضی از مردم در شماری از پروژه ها زمین به خاطر سرپناه خریداری نبوده که ممکن زمین ها دولتی تثبیت شود، اما این مردم مطابق عرف وقت خریداری و خانه امار نمودند. با این مردم که در اصل غاصب نیستند چگونه معامله خواهد شد؟ باید انتظار زمان را کشید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
در واکنش به محدودیت‌های گسترده حکومت طالبان بر دسترسی مردم افغانستان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدامات را بخشی از یک سیاست عمدی برای مهندسی اجتماعی و سرکوب آزادی‌های بنیادین اعلام کردند. کارشناسان ملل متحد در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر شده است هشدار دادند که حکومت طالبان از ابزارهای ارتباطی به ویژه اینترنت به عنوان وسیله برای خاموش کردن مردم افغانستان استفاده می کنند. همکار دیگر ما خانم زهرا سلطانی از کابل و گزارشی در این باره.
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که محدودیت‌های حکومت طالبان بر دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نقض آشکار حقوق مردم افغانستان است. کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند که چنین مسدودسازی‌ها و محدودیت‌ها به شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را محدود می‌کند و ارتباط حیاتی مردم با جهان بیرون را قطع می‌سازد. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده که محدودیت‌های تازه هرچند به قطع کامل گذشته گزینشی‌تر است، اما بخشی از یک استراتژی گسترده برای کنترل گفتمان عمومی و تنظیم رفتار اجتماعی تلقی می شود و ما از مقامات حاکم در افغانستان می خواهیم که فوراً دسترسی کامل به اینترنت را بازگردانند و از هر گونه محدودیت بیشتر که ناقض حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان باشد خودداری کنند. نعمت الله مقصودی، فعال اجتماعی، در این باره می گوید:
از تکنولوژی را اگر ما شما ببینیم نکات مثبت خیلی زیاد داره. مثلا با استفاده از سوشال میدیا شما میتونین که تجارت خود را رونق بدین. مثلا شما میتونین که همو پروداکتس که دارین اونا را خوبتر به مارکت عرضه بکنین و اینا میتونه که مارکتیابی خوبتری برای شما ایجاد بکنه، ولی در این حال میتونه که اگر سوء استفاده از اینا باز میتونه که عواقب منفی هم داشته باشه.
این در حالی است که پس از 2 روز قطع کامل خدمات مخابراتی و اینترنتی در افغانستان، حالا دسترسی به شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام و فیسبوک محدود شده است. شهروندان هم می‌گویند در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی با منبع اصلی اطلاع رسانی، آموزش و تحصیل، داد و ستد و ارتباطات در کشور مبدل شده و محدودسازی این شبکه‌ها آسیب جدی به کار و فعالیت‌های روزمره مردم وارد می‌کند.
هر کس به نوبه خود استفاده عمیق یا استفاده خوبی می‌کردند که مثلا زیادتر جوانان ما می‌دیدیم در خانه از طریق واتساپ یا اینستاگرام یا یوتیوب می‌تونستن درسایی که نمی‌تونستن به اون دسترسی پیدا کنن مواد درسی از استفاده کنن و با قطع شدنش دیگه طبعا اختلالات روانیشون برشون مواجه میشن، چون یک آسودگی، یک منبع آسایشی که داشتن از دستشان میره.
طرف فیسبوک و اینستاگرام و هر اپلیکیشن یا چیزی که باشه مربوط به اینترنت، این هم اثرای منفی داره هم اثرای مثبت، اما او مربوط به همون شخص میشه که از اثرهای منفیش استفاده میکنه یا از اثرهای مثبت.
گفته نیست تا هنوز روشن نیست که آیا این محدودیت ها موقتی است یا تصمیمی دراز مدت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد.
سلام. سلام. چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی؟ من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگارت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خانه گودی، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدیم که نورا با مردی که از او بسیار کلانتر است ازدواج کرده. او دختری احساساتی و الاخرج است. شوهر او به زودی قرار است رئیس بانک شود و نورا از این جهت بسیار خوش است، چرا که علاقه زیادی به رفاه و پیسه دارد. در یکی از روزها که دوست قدیمی او به نام کریستین به خانش می آید، برای کریستین تعریف میکنه که پیسه زیادی را از کسی قرض کرده و هم بدونی که شویش متوجه شد و باید قسط و پیسه ها را هر ماه پس بده. کریستین از این کار نورا جدکه میخوره، اما نورا برش میگه که برای حفظ زندگیش مجبور بوده این کار را بکنه، چرا که شوهرش افسرده بوده و زندگی شرایط خوبی نداشته. حالا با ما همراه باشید در ادامه این ماجرا.
راستش شوهر من یک وکیل ساده معمولی بود، ولی بعد از این بخیر پیسه‌دار میشی. همیلی هم وضع زندگی ما بد نیست.
خوب است.
نمیفهمی که چقدر ذوق دارم. یک کت لباس و جواهرات و این چیزا میخوایم بخرم. نمیدونی که چقدر خوب است آدم با خیال راحت پیسه خرج کنه، هیچ تشویشی هم نداشته باشه.
وای وای نورا هنوزم مثل قدیم عقل به کله تو نامده. یادم است که 10 سال پیش هم اینم تو ولخرج و دیوانه بودی و به فکر خرید کالا و طلا و تو چیزا.
هلمرم مثل تو فکر میکنم، ولی من این رقمی که شما فکر میکنین زن ساده ای نیستم. تو خبر نداری من در این مدت خیلی سختی کشیدم.
سختی کشیدی؟ ای نورای دیوانه.
از راستی میگم، من خیلی سختی کشیدم.
چی گپایی میزنی دختر؟ آخه تو سختی؟
بعد از اینکه با هلمر ازدواج کردم، از کار دولتی استعفا داد.
خب
بعد از او هم افسرده و ناجور و بیمار شد. وضع زندگی ما خیلی بد شده بود. با حالی که او داشت، مجبور بود از صبح تا شب کار بکنه. بعد از مدتی باز ناجوریش بدتر شده رفت. دکترها گفتن باید یک سفر بره تا حال روحیش بهتر شه.
خب باز تو چی کردی؟
من هلمر به ایتالیا بردم. حدود 1 سال در اونجا مانده.
خب
این سفر هلمر نجات داد، باعث شد که دوباره شاد و سلامت شد.
چقدر عالی. خب نورا، هزینه این سفر چه قسمی جور کردی؟
راستش چطور بگویم، این سفر بر ما خیلی گران تمام شد.
خب
100,000 دلار.
100,000 دلار؟
بله، پدرم پیسیشو به ما داد.
پدرت واقعا مرد خوبی بود، خدا رحمتش کنه.
من حتی یک دقیقه از او پرستاری نکردم. از این بابت عذاب وجدان دارم. پدر بیچاره‌ام خیلی مهربان بود. من مجبور بودم با هلمر بمانم که چون حالش خیلی بد بود.
آرام باش نورا، در این وضعش تانستی شوهرت نجات بدی.
من یک کاری کردم که به خاطر او به خودم میبالم. کمتر زنی فداکاری رو برای شوهرش میکنه.
واقعا؟ خب چی کار کردی؟ قصه کن.
راستش هزینه سفر به ایتالیا رو از پدرم نگرفتم.
نگرفتی؟
نه.
خب تو 100,000 دلار از کجا جور کردی ها؟ تو خودت همیانه گفتی که از پدرم گرفتم.
اگه به ایتالیا نمی رفتیم همیان هلمر زنده نبود. این سفر اون رو نجات داد.
نکنه که قرض کرده باشی ها؟
من فقط میخواستم که شوهر من نجات بده. چیزی نمانده بود که از افسردگی بمرم.
وای نورا، تو عجب زن دیوانه‌ای هستی. نکنه که این پیسه را قرض کرده باشی ها؟
مجبور شدم کریستی.
خدای من،
چاره دیگه ای نبود. هلمر حالش خیلی بد شده بود. دکترها گفتن برای تغییر روحیه‌اش باید سفر بره. کار خودم که از دست داده بود. برش گفتم که از دوست و آشنایت پیسه قرض کن که بریم مسافرت. نمیفهمی که چقدر قار شد. دیوانه شد. ماما گفت که من خیلی بیفکر هستم.
پس هلمر خبر نداره که این همه پیسه را تو قرض کردی ها؟
اگه قرض نمیکردم هلمر از دستم رفته بود.
خب پدرت چی؟ پدرت هیچ وقت به هلمر نگفت که به تو پیسه ای نداده؟
پدرم اصلا از این جریان خبر نداشت که بخوای چیزی بگویه. چند روز بعد از اینکه پیسه قرض کردم پدرم فوت کرد. حالش خیلی خراب بود.
چی بگویم؟ ریسک کلانی کردی. نمیخوای به هلمر درباره قرض چیزی بگویی؟
چرا باید بگویم؟ هلمر به استقلال خودش خیلی اهمیت میده. برای او پول قرض کردن حقارت است. بسیار مغرور است.
خب تو تانستی که این همه پیسه رو پس بدی؟
نه. هنوز نتانستم. از خرجی و پیسه ای که هلمر به من میده قسطایش میده. هلمر به خورد و خوراک و لباس بچه خیلی اهمیت میده. فقط میتونستم از خرج خودم بذارم. هر پیسه ای که بر خرید خودم و خرج کالا و لباس و ایتو چیزا میداد و قسط میرفت. برای که هلمر نفهمه ایلا خرجی میکنم. همه برای میگن که زن بسیار احساساتی هستم و تصمیمایی که میگیرمم از روی احساساته. نمیدانم. ازدواج من با هلمرم احساساتی بود. هلمر از من خیلی کلانتر است. اما خب من رو دوست داره و گپای عاشقانه میزنه. اگه او پیسه رو قرض نمیگرفتم خب هلمرم از دست میرفت. زندگی من بیخی خراب میشد. دیگه عشقی هم باقی نمیموند. درسته که تصمیم من احساساتی بود ولی فکر میکنم بهترین تصمیم گرفتم. عجب دستبند مقبولی. چقدر مقبول است. خیلی دوستش دارم. خلاص اولین کاری که میکنم اینا میرسیم خرم.
واه صبح بخیر نورا.
شما اینجا چی میکنین؟
من اینجا چی میکنم؟ حق ندارم دست سرک قدم بزنم. حق ندارم.
هنوز که سر ماه نشده.
من خودم میدونم سر ماه نشده. من که پیسی از شما نخواستم. خواستم.
پس چرا من رو تعقیب میکدی؟
میگم عزی دسفند خوشتان آمده؟
خوش ندارم که اطراف من دیده شوید.
شنیدیم که شویتان رئیس بانک شده.
بله آسایست. بزودی کل قرضتان میتم. راحت میشم.
خوب است که قصد دارن کل قرض مرا بتن. بسیار خوب است.
میفهمید یکی از آرزوهایی میست که هیچ وقت دیگه شما را نبینم.
عجب. یک مطلب است که باید برات بگویم.
چه مطلبی؟
خودتان میدانید که من یک کارمند ساده در بانک میباشم.
بله.
درست؟
بله.
و هم بانکی که شوی شما قرار است رئیس شود.
خب
شوی شما قرار است عده‌ای از کارمندان از کار منفک کنه.
این مسئله چه ربطی به من داره؟
شوی شما تصمیم گرفتم من از کار منفک کنم.
خب
متوجه نشدن ما چی میخواییم بگویم؟
برای مهم نیست که خواسته شما چی است.
تا پس بر ما مهم نیست که رازدار شما باشم گفته باشم.
منظورتان چی است؟
اجازه بتن برای که منظور مرا بهتر متوجه شوین توضیحات بیشتری هم بتون.
گوش می تو.
به نظر می رسه شویتان شما را خیلی دوست داره.
سایس
فکر نمی کنم خواسته شما را عملی نکنه.
چه خواسته؟
خب از شویتان بخواین که نام مرا از منفک شده ها خط بزنه. خانم متوجه شدین؟
من نمی تانم در مسائل کاری شوهرم دخالت کنم آقا.
خودتان بهتر می فهمین چند وقت پیش من در بانک متهم به اختلاس شده بودم.
بله روزنامه یک چیزایی نوشته کرده بودند.
خب از اون وقت به بعد تمام درا برای این بسته شد. باور کن من تمام تلاش میکردم که این لکه ننگ از دامنم پاک کنم، ولی همین شوی شما نام مرا در منفک شده ها قرار داده. باور کن شوید با این کارش مرا بی آبروتر میکنن، تمام تلاش مرا برباد میته. گوش کن نورو، من به این شغلی که در بانک دارم بسیار احتیاج دارم. اگه از کار منفک شوم هیچ کار دیگه از من بر نمیآید، اون با این سابقه اختلاس.
گوش کنی گوش کنی، من وضعیت شما رو میفهمم آقای کروگستاد.
خب
بسیار هم متاسف هستم، ولی باور کنین که نمیتونم کمکتون کنم. از دست من کاری ساخته نیست.
کیتو پس من باید مجبورتان کنم که به من کمک شوین؟
یعنی میخواین به شوهرم بگوین که از شما پول قرض کردم؟
فرض کنن من بخوایم بگویم.
این کار از جوان مردی بدوره. اگه این کارو بکنین زندگی من از هم میپاشه.
خب من اگه از کار منفک شوم زندگی من از هم میپاشه.
اگه به شوهرم بگوین بلافاصله بقیه قرض شما رو پرداخت میکنم، بعدم بلافاصله منفکتان میکنم.
خب
ما از دست شما بر همیشه راحت میشم.
عجب عجب. اجازه بتن یک چیز دیگرم برتان توضیح بتم نورا خانم. وقتی شویتان افسرده بود شما از من 100,000 دلار پول قرض کردین.
منظورتان از این گپا چی است؟
خب من با یک شرط حاضر شدم این پیسه را به شما قرض بتم که امونجا یاد کردم. یادتان است که شما اوقدر وار خطایی داشتن که فقط میخواستن پیسه را بگیرن. کل سندارم یک به یک امونجا امضا کردن.
بله امضا کردم یادم است.
بله خب من شرط کرده بودم که پدر شما باید سند را که من تهیه کردم با ذکر تاریخ امضا کنه و ضامن شما باشه.
این گپای الهی چی است؟ مگرم یادتان رفته که پدر من او سندار را امضا کرد؟
نه یادم نرفته. پدر جان شما سندار را امضا کرد. من پیسه را همونجا به شما دادم.
سعیز
یادتان از پدر جان در چه تاریخی فوت کرد؟ یادتان است؟
مگه میشه که یادم نباشه؟
خب
29 سپتامبر.
آفرین کاملا درست است. حتی روی سنگ قبرشم نوشته کردن 29 سپتامبر. درست؟
بله.
خب اجازه بتن کدام جیب مانده بود؟
چی امرایتان است؟
اینه پیداش کردم، مانده بودم در جیب دریشیم. خب آله به این سند یک سیلک بکنن. خب
این سند چه مشکلی داره؟
مشکل نداره، به امضای پدر جانتان سید کنن. نوشته شده 2 اکتبر، یعنی پدرتون 2 روز بعد از مرگش سند امضا کرده. قضیه چیست؟
ای خدای من خودم این سند امضا کردم نه پدره.
عدس میزدم کار خودتان باشه خانم نورا.
پدرم خیلی ناجور بود.
بله؟
نمیخواستم از مشکلات زندگی ما خبردار شود.
خب
دلم نمیشد با او حال ناجورش قصه نداری و بدبختی مرم بخوره.
ولی یک چیز یادتان رفته نورا خانم، شما مرم بازی دادن. نامش هم از بازی دادن تقلب.
چرا نمیفهمی تو؟ حال شوهرم بد بود، حال پدر من بد بود.
بود دیگه.
از شما متنفرم که من عذاب میدید.
بسیار خوب آرامتر گریه کنم. کلی که طرف ما سعیل میکنن این تقلبه که شما کردن از اختلاسه که من در بانک کردم بدتر است. چرا آبروی من بروه؟ بدنام شوم ولی شما خوشنام باقی بمانن.
من فقط میخواستم که زندگی خود حفظ کنم. شوهر من نجات به تو.
بله زندگی خود حفظ کنم. من میتونم این سند به محکمه نشان بتم، از شما شکایت کنم.
من هر کاری کردم برای حفظ جان شوهرم بوده.
اگه شغلم از دست بتم حتما این کار رو میکنم نورا خانم. خدا نگهدار.
شما عزیزان ادامه این ماجرا رو میتونین در برنامه فردا دنبال کنین.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و هرچمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، آدرس سایت ما parsodai.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. امروز هم موضوعات مختلف از رخدادهای مرتبط با ایران را به بحث خواهیم گرفت، اما نخست عناوین مهم برنامه این هفته. آیین بدرقه سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران. واکنش ایران به بیانیه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا. و حضور ایران در نشست فرمت مسکو. آیین بدرقه سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هند، بنگلادش، کره شمالی، نیجریه، تانزانیا و مالی با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. مسعود پزشکیان حضور سفیران ایران در کشورهای مختلف را فرصتی ارزشمند برای ایجاد بسترهای جدید همکاری دانست و گفت این حضور میتواند زمینه‌ساز طرح‌های مشترک در حوزه‌های گوناگون به ویژه صادرات و واردات و تبادل ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و فناوری باشد. رئیس جمهور در این مراسم گفت در شرایط حساس کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که با تلاش مضاعف روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مقصد در همه عرصه‌ها توسعه و تعمیق یابد. آقای پزشکیان با اشاره به اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل سازنده و مؤثر با جهان از سفرای جدید خواست در مأموریت خود ضمن تبیین و تشریح سیاست‌های اصولی و راهبردی کشور در افشای اقدامات قهری و تحریم‌های یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا نیز نقش‌آفرینی جدی داشته باشند. آقای پزشکیان افزود انتظار می‌رود در دوران مأموریت خود برای کشور و ملت ایران تحریم شکن باشید و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای مقصد مسیر توسعه همکاری‌ها را هموار کنید. خبر دیگر این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید اندونزی در ایران تقویت و توسعه همکاری‌ها با کشورهای اسلامی را محور سیاست خارجی ایران دانست و گفت بر اساس آموزه‌های اسلامی کشورهای مسلمان را برادر خود می‌دانیم و معتقدیم باید با حفظ وحدت و انسجام در برابر دشمنان امت اسلامی همچون ید واحده ایستادگی کنیم. آقای پزشکان همچنین در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران، جایگاه سوئیس را در میان کشورهای اروپایی سازنده، بی‌طرف و متعادل و در مناقشات بین المللی ارزشمند توصیف کرد و ضمن برشمردن اهمیت روابط دو کشور گفت همکاری‌های سوئیس به ویژه در حوزه‌های دارویی و غذایی در شرایط دشوار ناشی از تحریم‌های ظالمانه و سیاست‌های غلط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شایسته تقدیر است. مسعود پزشکیان در آینه دریافت استوارنامه سفیر جدید ساحل آج در تهران هم با تاکید بر اهمیت توسعه روابط با کشورهای آفریقایی به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد ایران آمادگی کامل دارد تا همکاری‌های دو جانبه با جمهوری ساحل آج را در مسیر تحقق اهداف مشترک ارتقا بخشد. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. رخداد دیگر این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نشست علنی مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت ادعاهای مداخله جویانه و بی اساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحاد اروپا از جمله تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را به شدت محکوم میکنیم. تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هر متوهمی کوچکترین مماشاتی نمی کند. اما در رابطه با بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا با هم بشنویم تحلیل محترم نوید کمالی، کارشناس حقوق بین الملل.
خوب بدونیم که قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد منقضی خواهد شد و عملاً آن چیزی که ما به اسم برجام میشناسیمش به تاریخ خواهد پیوست. لذا برخی کشورها، اتحادیه اروپا و برخی همپیمانان منطقه ایشون تلاش دارند طی این 10 روز آینده با شیطنت هایی از جنس این بیانیه اخیری که اتحادیه اروپا داشت حلقه فشار رو به روی ایران و ایرانیان تنگ تر بکنن. اما باید به این نکته توجه بکنیم که تأکید اونها، همراهی اونها با یکی از این کشورهای همسایه ما در رابطه با این کشورها، در واقع این جزایر سگانه ما، یه دلیل مهم و ژئواستراتژیکی داره. ببینید جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران به واسطه در واقع موقعیت جغرافیایی خودش تسلط داره بر تنگه هرمز، بر بزرگترین درگاه تبادل انرژی و در واقع انتقال انرژی های فسیلی به جهان. لذا اونها تلاش دارن از طریق نقض حاکمیت ملی ما بر جزایر سگانه، در واقع کنترل ما بر تنگه هرمز و بر خلیج فارس رو محدود و به نوعی مهار بکنن. حالا جمهوری اسلامی ایران خب یک اقدام هوشمندانه رو انجام داد، این احضار سفرا در واقع گام موثری بود، اما فرای این در واقع فعالیت‌های دیپلماتیکی ما باید در عرصه‌های اقتصادی، در عرصه‌های دفاعی هم قدرت نمایی مناسبی رو داشته باشیم. دقت بکنیم که طی روزهای گذشته رسانه‌های عربی، همین رسانه‌هایی که بعضاً وابسته به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستن، اینها فضا سازی رو دارن ایجاد می‌کنن که قرار هست با کشتی‌های ایرانی طی روزهای آینده برخورد بشه. همزمانی این خبرسازی‌ها با این فضا سازی که اروپایی‌ها انجام دادن نشون میده که اونها به دنبال تشدید تنش هستن و ما هم باید آگاهانه و هوشمندانه با این شرایط مواجه بشیم. بدونیم که با پایان یافتن موعد تاریخی در واقع عمر برجام احتمال داره که اونها دست به شیطنت‌های عملی هم بزنن. لذا ما باید در اون جزایر سگانه تمهیدات لازم رو اتخاذ بکنیم، همزمان از طریق ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خودمون، از طریق روابط خودمون با برخی کشورهای همسایه تلاش بکنیم که اون کشوری رو که در جنوب خلیج فارس به دنبال شیطنت هست اونو مهار بکنیم. اون کشوری که در جنوب خلیج فارس، من حالا چون شما نام نبردید من هم نام نمیبرم، این کشور در واقع خودش دارای رقابت‌هایی با برخی از این کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هست و اون کشورها دوست ندارن که در واقع موقعیت ژئوستراتژیکی اون کشور، خرد کشور به اصطلاح، در منطقه تقویت بشه. لذا باید ما الان ترک تو دیپلماسی یا دیپلماسی پنهان خودمون رو به شکل ویژه فعال بکنیم و از طریق ایجاد اجماع و هم‌افزایی جلوی شیطنت‌های این کشور رو بگیریمش.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران واکنش وزیر خارجه ایران هست به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص برنامه هسته ایران. سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت پافشاری بیشتر بر اشتباه محاسباتی هیچ مشکلی را حل نمی کند. آقای عراقچی نوشت رئیس جمهور آمریکا باید بیاد داشته باشد که هیچگاه اطلاعاتی مبنی بر پنهان کردن سلاح‌های کشتار جمعی در عراق وجود نداشت. تنها خرابی‌های غیر قابل تصور، هزاران آمریکایی کشته شده و 7 تریلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی هدر رفت. عراقچی افزود به همین ترتیب هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد اگر رژیم اسرائیل آمریکا را برای حمله به مردم ایران فریب نمیداد، ایران ظرف یک ماه به توسعه سلاح هسته‌ای نزدیک میشد. با شکست این عملیات، رژیم صهیونیستی اکنون تلاش میکند یک تهدید خیالی از قدرت دفاعی ایران ترسیم کند. آمریکایی ها دیگر از جنگیدن برای جنگ های بی پایان رژیم صهیونیستی به سطوح آمدند. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد ایران کشوری بزرگ و ایرانیان ملتی بزرگ و وارثان یک تمدن کهن بزرگ هستند. ساختمان ها و ماشین‌آلات ممکن است نابود شوند، اما هرگز خدشه‌ای به اراده ما وارد نخواهد شد. پافشاری بیشتر بر این اشتباه محاسباتی هیچ مشکلی را حل نمی کند. هیچ راه حلی جز رسیدن به یک راه حل مذاکره شده وجود ندارد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی دریای خزر با امضای سند همکاری‌های جامع راهبردی در این پهنه‌یابی پایان یافت. این سند به امضای فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید. دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در این اجلاس به سن پترزبورگ روسیه رفته بود، به نمایندگی از ایران این سند را امضا کرد. این سند در راستای اراده مقامات عالی کشورهای ساحلی دریای خزر مبنی بر تحکیم و تقویت مناسبات همه جانبه و ویژه در زمینه امنیت پایدار در این پهنه یابی به امضا رسید. بر اساس مفاد این سند، هیچ کشور خارجی یا قدرت فرامنطقه‌ای اجازه مداخله در امور داخلی دریای خزر را نخواهد داشت. فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشورهای ساحلی خزر تاکید کردند این دریا متعلق به 5 کشور ساحلی است و بر این اساس تامین امنیت و مسائل مرتبط با دریای خزر تنها با تصمیم کشورهای ساحلی انجام می شود. بسیار سپاسگزار هستم. دوستان همچنان در خدمتتان هستیم. شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید از رادیو دری. محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران در نشست فرمت مسکو با اشاره به ضرورت تقویت مناسبات منطقه گفت امنیت افغانستان به طور مستقیم با امنیت منطقه گره خورده و ادامه فعالیت‌های گروه‌های افرادگرا مثل داعش و سایر گروه‌های تروریستی برای برنامه‌ریزی و سوء استفاده از جغرافیای منطقه تهدید مشترک هم است. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد بر اهمیت گفتگوهای سازنده با هدف تقویت تعاملات منطقه‌ای، رفع ابهام‌ها و حرکت به سوی همکاری‌های دو و چند جانبه به ویژه در حوزه اقتصادی و امنیتی تاکید داریم و بر این باوریم که این همکاری بر